از اوایل دهه 50 میلادی و با شدت گرفتن جنگ سرد، موجی از کمونیسم هراسی تو آمریکا به راه افتاد که تبعات زیادی به دنبالش. کاخ سفید، FBI و حتی کنگره هر کدوم جداگونه به دنبال شناسایی عوامل خرابکار کمونیست و جاسوسای شوروی بودن. با کوچکترین بهونه‌ای افراد رو متهم و از کار بیکار می‌کردن. همسایه از همسایه و حتی پدر از پسر میترسید که مبادا به عنوان جاسوس لوش بده. شکارچیا تو هر گوشه ای از کاخ سفید گرفته تا خونه یک کارگر ساختمونی دنبال مامورای شوروی میگشتن. حتی هالیوود و صنعت فیلمسازی آمریکا هم از این بگیر و ببندا و بازجویی ها در امان نبود. کمیته رسیدگی به فعالیت های ضد آمریکایی کنگره تو سال 1951 مسئول تحقیق در مورد کمونیستای احتمالی صنعت سینما شد و ترس عجیبی به دل اهالی هالیوود انداخت. این کمیته رؤسای استودیوهای فیلمسازی رو مجبور کردن تعهد بدن که با هر کسی که کمترین ارتباطی با حزب کمونیست داشت یا حتی به نظر می‌رسید که گرایش‌های چپ داشته باشه همکاری نکنه. این موضوع باعث شد اسم بعضی از بااستعدادترین کارگردانا، بازیگرا و نویسنده‌ها بره تو لیست سیاه و هیچ شرکت فیلمسازی حاضر به استخدام اونا نباشه. در نتیجه خیلی هاشون مجبور شدن تبعید رو انتخاب بکنن و به خارج از کشور برن. اون دسته از هنرمندا هم که اتهامی بهشون وارد نشد مجبور شدن برای حفظ جایگاه شغلیشون فیلمای ضد کمونیستی بسازن که محتوای همشون یا شناسایی عوامل شوروی و افشای نقشه‌های پلیدشون تو خاک آمریکا بود یا پناهنده شدن مقامات شوروی به آمریکا، مثل فیلم من با یک کمونیست ازدواج کردم یا فیلم پرده آهنی. بله، پروپاگاندای کاخ سفید جنگ سرد رو به خونه تک تک آمریکایی‌ها کشونده بود و زندگی اونا رو تو هر زمینه‌ای تحت تأثیر قرار داده بود. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت سوم از پرونده جنگ سرد و قسمت 150 پادکست پرچم سفید که در اردیبهشت 1404 منتشر میشه. امیدوارم خوب باشید و خیلی خوشحالم که با یک قسمت جدید که با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی براتون آمادش کردیم دوباره اینجاییم. خیلی سریع برم سراغ قسمت جدید که اسمش هست زیر سایه ستاره سرخ. البته قبلش یه خلاصه ای از دو قسمت قبل رو براتون تعریف میکنم. مثل همیشه اگر قسمت‌های قبلی این پرونده رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اونها رو بشنوید، چون جزئیاتی که اونجا تعریف میکنیم به نظر جذاب و شنیدنی میاد. به اینستاگرام پرچم سفید هم سر بزنید که دوباره شروعش کردیم، روش داریم کارهای جدیدی انجام میدیم و امیدوارم که اگر دنبالش کردید محتوای جذاب خوبی ببینید و دوستش داشته باشید. طبیعتاً اگر به دوستانتون هم معرفیش بکنید که خیلی ازتون ممنون میشید. همینطور به یوتیوبمون هم سر بزنید و اگر همچنان دوست داشتید که ازمون حمایت مالی بکنید خیلی خیلی ممنون میشیم ازتون، و برای این کار هم کافیه که برید به سایت پادکست پرچم سفید و اون بالا در منو صفحه حمایت مالی حمایتتون رو از ما داشته باشید. هم از داخل ایران هم از بیرون ایران میتونید این لطف رو در حق ما انجام بدید. بریم سراغ قسمت قبلی، یه خلاصه ای ازشون براتون تعریف بکنم و بعدش هم قسمت جدید رو بشنویم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبلی این پرونده گفتم که بعد از مرگ فرانکلین روزولت، معاونش هری ترومن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا منصوب شد و حدود 3 هفته بعد از شروع به کارش هیتلر خودکشی کرد و عملاً جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین تموم شد. برای همینم سران 3 کشور برنده جنگ تصمیم گرفتن دوباره دور هم جمع بشن تا تکلیف آینده رو برای دنیا مشخص بکنن. تو این گردهمایی جدید که تو شهر پوتسدام آلمان برگزار شد، در مورد تقسیم آلمان و میزان غرامتی که این کشور باید پرداخت می‌کرد به توافق رسیدن. اما ترومن در جریان جلسات مذاکره فهمید که استالین با افکار توسعه طلبانه‌ای که داره یه خطر جدی برای دنیای غربه. برای همین وقتی تو روز دوم کنفرانس بهش خبر دادن پروژه آزمایش سلاح هسته‌ای که آمریکایی‌ها از 4 سال قبل شروع کرده بودن با موفقیت کامل به نتیجه رسیده، تصمیم گرفت این موضوع محرمانه رو مطرح کنه تا استالین حساب کار دستش بیاد. البته خبر نداشت که جاسوسای جناب استالین از 2 سال قبل همه اطلاعات مربوط به این پروژه رو به دست روس‌ها رسوندن و اونا هم دارن روی ساخت بمب‌های اتمی خودشون کار میکنن. ترومن که از داشتن این سلاح جدید حسابی احساس قدرت میکرد، تصمیم گرفت از این بمب‌ها علیه ژاپن استفاده کنه، چون ژاپنی‌ها خیال تسلیم شدن نداشتن. بمب‌های اتمی روز سر مردم هیروشیما و ناگازاکی فرود اومد و چنان بلایی سر ژاپنی‌ها آورد که خیلی زود شکست رو پذیرفتن. اما هدف ترومن از این بمباران وحشتناک بجز شکست ژاپن، قدرت نمایی برای کمونیستای شوروی بود. اما استالین هم کم نمی آورد و کم کم داشت بخشای زیادی از اروپا رو تحت کنترل شوروی در می آورد. ترومن برای مقابله با نفوذ روس‌ها در اروپا طرح مارشال رو اجرا کرد. طبق این طرح آمریکا به کشورهای اروپایی که خسارتهای زیادی از جنگ بهشون وارد شده بود کمک‌های اقتصادی میکرد تا اجازه نده مردم این کشورها از روی فقر جذب افکار کمونیستی بشن. در نتیجه این حمایت‌ها اون بخشی از برلین که دست غربی‌ها بود خیلی زود رونق گرفت، اما مردم بخش شرقی برلین که تو اشغال روس‌ها بودن همچنان گرفتار فقر و فلاکت بودن. قبلا گفته بودیم که متفقین آلمان رو هم بین خودشون تقسیم کردن. برلین هم به عنوان پایتخت به 4 قسمت تقسیم شده بود. انگلیس و فرانسه و آمریکا برای اینکه بازسازی برلین سریع‌تر پیش بره تصمیم گرفتن 3 قسمت خودشون رو یکی کنن و اسمشو بذارن برلین غربی، اما استالین به شدت مخالف بود. برای همین دستور داد همه راه‌های زمینی و رودخونه‌ای رو به قسمت غربی برلین ببندن تا دست غربی‌ها رو از اونجا کوتاه کنه. ترومن هم برای شکست این محاصره هواپیماهای پر از مواد غذایی و دارویی رو به برلین فرستاد. این هواپیماها به مدت 11 ماه هر روز تو فرودگاه برلین فرود می اومدن و هزاران تن غذا و کالا رو به دست مردم برلین غربی می رسوندن، تا اینکه استالین بالاخره ناچار شد که شکست رو بپذیره و شهر رو آزاد کنه. بعد از این بود که همه بخشای آلمان که تحت کنترل انگلیس و فرانسه و آمریکا بود به عنوان یک کشور واحد و به اسم جمهوری فدرال آلمان یا همون آلمان غربی معرفی شد. استالین هم بلافاصله کشور جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی رو تشکیل داد و یه دولت کمونیستی رو تو این کشور سر کار آورد. حالا دیگه جنگ بین بلوک غرب و کمونیستای شرق شکل جدی تری به خودش گرفته بود. مخصوصا که روس‌ها تو سال 1949 موفق شدن بمب اتمی خودشون رو بسازن تا استالین بعد از شکست محاصره برلین یه بار دیگه احساس قدرت کنه، چون حالا شوروی دیگه چیزی از ایالات متحده کم نداشت. دیگه بریم سراغ قسمت جدید و ادامه ماجرا رو بشنویم. آمریکایی‌ها فقط چند ماه قبل از اینکه روس‌ها موفق به ساخت بمب اتم بشن با مشارکت کانادا، بریتانیا، فرانسه و 8 کشور اروپایی دیگه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو رو تأسیس کرده بود. سازمانی که هدفش حفظ امنیت همه کشورهای عضو بود. این 12 تا کشور با هم توافق کرده بودن که در صورت حمله نظامی به یکی از اونا همشون در کنار هم باید با کشور مهاجم وارد جنگ بشن تا از همپیمان خودشون دفاع کنن. در واقع حمله به یکی از اعضای ناتو یعنی حمله به همه کشورهای عضو این سازمان. هدف اصلی از تشکیل ناتو هم اتحاد اروپایی‌ها در مقابل پیشروی‌های شوروی کمونیستی بود. البته با گذشت چند دهه از فروپاشی شوروی، روس‌ها هنوز هم ناتو رو تهدیدی علیه خودشون می‌دونن. یکی از مهمترین دلایل حمله نظامی به اوکراین هم تو سال 2022 و شروع جنگی که تا همین امروز هم ادامه داره درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو بوده. خب مشخصه که استالین هم مثل پوتین از این پیمان همکاری غربی ها اصلا خوشش نیومد. مخصوصا اینکه طبق توافق ناتو آمریکایی‌ها موافقت کرده بودند نیروهای نظامی و بخشی از تسلیحات هسته‌ایشون رو در اروپای غربی مستقر کنند. استالین میدونست که هدف اول و آخر چنین اتحادی شورویه، اما موفقیت تو ساخت بمب اتمی تا حدود خیالش رو راحت کرد. نگرانی این بار به جبهه غرب و کشورهای عضو ناتو برگشت، چون حالا دیگه اونا اون امتیاز منحصر به فردشون رو در مقابل کمونیست‌ها از دست داده بودن. ولی ترومن هم دست بردار نبود. بلافاصله بعد از انتشار خبر دستیابی کمونیست‌ها به سلاح هسته‌ای، دستور طراحی و ساخت بمب‌های هیدروژنی رو داد و تاکید کرد که این بمب‌ها باید از سلاح‌های شوروی قوی‌تر و کشنده‌تر باشن. از اون طرف مقامات شوروی هم برای مقابله با ناتو رفتن دنبال تشکیل یک اتحادیه مشابه از همپیمان‌های خودشون. البته تأسیس این سازمان 6 سال طول کشید، اما بالاخره تو سال 1955 شوروی با همکاری کشورهای اروپایی شرقی اتحادیه نظامی خودشون رو تشکیل دادن که به پیمان ورشو مشهور شد. دو اتحادیه ناتو و ورشو به مدت 35 سال تو اروپا رو در روی هم قرار داشتن و تشکیل اونا مهر تاییدی بود بر دوپاره شدن اروپا. حالا دیگه هر کدوم از دو ابرقدرت حاکم بر دنیا خودشون رو رهبر نظم نوین جهانی میدونستن و به خودشون حق میدادن برای جلوگیری از تجاوز اون یکی تو مسائل داخلی بقیه کشورها دخالت بکنن. از همون دوران ریاست جمهوری هری ترومن، سیاست خارجی دولت آمریکا بر مبنای مقابله با کمونیسم و جلوگیری از تهاجم و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی متمرکز شد. برای همین کاخ سفید چند تا سازمان امنیتی جدید مثل آژانس اطلاع رسانی ایالات متحده رو تأسیس کرد که مأموریت اصلیش مقابله با تبلیغات شوروی و گسترش احساسات ملی‌گرایانه بین مردم آمریکا بود، چون دامنه رقابت‌های سیاسی بین آمریکا و شوروی روز به روز گسترده‌تر می‌شد و خیلی زود بعد از اروپا نوبت به آسیا رسید تا صحنه جدید زورآزمایی این دو قدرت بزرگ بشه. اولین تنش‌ها از ژاپن شروع شد. ژاپن هم مثل آلمان در طول جنگ جهانی دوم خسارت‌های زیادی دیده بود و باید بازسازی می‌شد. برای همین متفقین که برنده جنگ بودند تصمیم گرفتند به بازسازی ژاپن و همه مناطقی از آسیا که قبل از جنگ تو قلمرو امپراتوری ژاپن قرار داشتند کمک بکنند. قبل از هر کاری این سرزمین‌ها باید بین خودشون تقسیم می‌شد و مثلا بیان کره رو به دو قسمت شمالی و جنوبی در طول مدار 38 درجه تقسیم کنن که این اتفاق هم افتاد. نیروهای شوروی تو بخش شمالی مستقر شدن و آمریکایی‌ها به جنوب رفتن. تایوان رو به چین دادن، جزایر اقیانوس آرام هم بین آمریکا و شوروی تقسیم شد. اما ژاپن تقریبا به طور کامل در اختیار آمریکا بود و همین موضوع باعث اعتراض شوروی و حتی بریتانیا شد. اما آمریکایی‌ها توجهی نکردند، چون به هیچ عنوان نمی‌خواستند ژاپن رو با کسی تقسیم بکنند. نیروهای نظامی آمریکا به رهبری ژنرال مک آرتور تا سال 1951 تو ژاپن موندند. اما بالاخره بعد از 6 سال آمریکا پیمان صلحی رو با ژاپن امضا کرد تا به اشغال متفقین پایان بده و حاکمیت این کشور رو به خودشون برگردونه. کاخ سفید از استالین هم دعوت کرد تا این پیمان رو امضا کنه، اما استالین قبول نکرد، چون تو همه این سالها در مورد جزئیات این توافق با آمریکایی‌ها بگو مگو کرده بود. ولی خب در نهایت به جایی نرسید و ژاپن تبدیل شد به یکی از متحدین قدرتمند آمریکا در آسیا. بعد از ژاپن بریم به چین و ببینیم که چینی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم تو چه شرایطی بودن. چین از سال 1927، یعنی از 12 سال قبل از شروع جنگ جهانی، درگیر جنگ داخلی شده بود، چون کمونیستای چینی به رهبری ماو تسه‌تونگ به جنگ حکومت ملی‌گرای این کشور به رهبری چیان کایشک رفته بودند. هدفشون هم این بود که حاکمیت چین رو از چنگ ملی‌گراها در بیارن. این درگیری‌ها همچنان ادامه داشت و بعد از تمام شدن جنگ و تسلیم ژاپن، آمریکا شروع کرد به حمایت نظامی از کایشک تا بتونه ماو رو شکست بده. در مقابل شوروی هم از ماو و کمونیستا دفاع می‌کرد. با وجود پشتیبانی آمریکا، حکومت چین از حمایت داخلی چندان زیادی برخوردار نبود، چون هیچ وقت به درخواست کشاورزا برای تقسیم عادلانه زمینای زراعتی اهمیتی داده نشده بود و به جز این هم مالیات‌های سنگینی از مردم گرفته می‌شد. مقامات حکومتی هم به شدت درگیر رانت و فساد و ماجراهای اینطوری بودند و همین مسائل چینی‌ها رو از حکومت دل سرد کرده بود. برای همین کار چندانی از دست آمریکایی‌ها بر نیومد، چون به قول هری ترومن اونا روی بد اسبی شرط بندی کرده بودند. ماو روز به روز بین چینی‌ها محبوب‌تر می‌شد تا اینکه بالاخره تو پاییز سال 1949 موفق شد حاکمیت چین رو به دست بگیره و کایشک رو وادار کنه به تایوان فرار کنه. ماو با استقرار نظام کمونیستی تو چین کشور جمهوری خلق چین رو تأسیس کرد و خطاب به مردم دنیا گفت ما خلق چین اینک به پا خواستیم. حالا پرجمعیت ترین کشور دنیا به بلوک شرق و اردوی کمونیستا پیوسته بود و این شکست سنگینی برای غربیا و به خصوص کاخ سفید بود. ترومن به خاطر از دست رفتن چین به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما دیگه کاری از دست کسی بر نمی اومد. به قدرت رسیدن کمونیستا تو چین چهره جنگ سرد رو به طور کامل عوض کرد. حالا دیگه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که باید خطر کمونیسم رو به طور کامل از بین ببرن و دیگه هیچ مماشاتی جایز نیست. مخصوصا که فکر می‌کردن ماو به خاطر حمایت‌های استالین پیروز شده، در حالی که در واقعیت استالین کمک چندانی به ماو نکرده بود و تازه بعد از تأسیس چین کمونیستی و بالا گرفتن جنگ سرد بود که استالین به این نتیجه رسید که به دوستا و متحدای تازه این نیاز داره، چون به نظر می رسید دیگه فرصتی برای سازش با غربیا وجود نداشته باشه. تو ماه دسامبر سال 1949 استالین موافقت میکنه که با ماو تو کاخ کرملین دیدار کنه. نتیجه این ملاقات امضای پیمان دوستی و اتحاد و حمایت‌های متقابل بین چین و شوروی میشه. البته که جناب استالین هنوز هم به ماو به طور کامل اعتماد نداشت، برای همین تأکید کرد که این توافقنامه فقط در صورتی اجرا میشه که ماو استالین رو به عنوان رهبری عالی رتبه و پیشوای جهان کمونیسم به رسمیت بشناسه. ترومن بعد از اینکه چین رو از دست داد از وزرای خارجه و دفاع خودش خواست برای بازنگری و ارزیابی سیاست خارجی و دفاعی آمریکا اقدام بکنه. بعد از چند ماه بررسی‌های تخصصی شورای امنیت ملی ایالات متحده تو آوریل سال 1950 بیانیه ای صادر کرد که به سند شماره 67 مشهور شد. شورای امنیت ملی تو این سند به رئیس جمهور توصیه کرده بود برای مقابله با توسعه طلبی شوروی از کشورهای مستقل و دوست آسیایی حمایت بکنه، چون مشکلات اقتصادی و اجتماعی که کشورهای این منطقه باهاش روبرو بودن بهترین فرصت برای گسترش کمونیسم بود. سند 68 به دولت مردای آمریکایی اجازه میداد برای مقابله با کمونیسم تو مسائل داخلی کشورهای دیگه دخالت بکنن و در واقع همین سند هم بود که نقش پلیس جهانی رو که آمریکایی‌ها برای خودشون در نظر گرفته بودن توجیه می‌کرد. علاوه بر این شورای امنیت ملی در مورد تقویت توان نظامی شوروی هشدار داده بود و پیش‌بینی می‌کرد که روس‌ها تا سال 1954 به تجهیزات پیشرفته هسته‌ای که می‌تونه آمریکا رو به طور کامل نابود بکنه مجهز می‌شن. برای همین خواستار تقویت ارتش و تجهیزات نظامی شده بود. اما تقویت ارتش نیاز به بودجه سنگینی داشت. برآوردهای اولیه نشون میداد که دولت سالیانه به 50 میلیارد دلار برای مقابله نظامی با شوروی نیاز داره. ترومن نمیدونست که چطور میتونه رأی مثبت کنگره و از اون مهمتر موافقت افکار عمومی رو تو این زمینه به دست بیاره، چون برای تامین این بودجه کلان باید مالیات ها رو بالا میبرد و این موضوع قطعاً باعث نارضایتی مردم میشه. در حالی که ترومن و همکاراش به این فکر میکردن که چطور مردم رو توجیه کنن، کره‌ای ها به جون هم افتادن و جنگ کره شروع شد. این جنگ بود که افکار عمومی و نماینده های اونا در کنگره و سنای آمریکا رو قانع کرد که با افزایش مالیات و بودجه نظامی موافقت کنن. اما تو کره چه خبر شده بود؟ شبه جزیره کره از سال 1910 به اشغال ژاپن در اومده بود و تا سال 1945 که ژاپنیا تو جنگ جهانی دوم شکست خوردن بخشی از امپراتوری ژاپن بود. اما بعد از تسلیم ژاپن کره از اشغال ژاپنی ها آزاد شد و طبق توافق متفقین شمال این کشور تحت کنترل شوروی در اومد و جنوبش هم زیر نظر آمریکا اداره میشد. روس ها تو شمال کره کیم ایل سونگ رهبر چپگرای این کشور رو به قدرت رسوندن تا یه حکومت دیکتاتوری و کمونیستی تو کره شمالی برقرار بشه. آمریکایی‌ها هم 3 سال بعد از پایان جنگ، یعنی تو سال 1948 تو کره جنوبی انتخابات برگزار کردن و سینگ مان ری تو این انتخابات پیروز شد و به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی به قدرت رسید. آمریکایی‌ها هم همون موقع نیروهاشون از کره خارج شدن تا این کشور استقلال خودش رو به دست بیاره. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه کیم ایل سونگ دیکتاتور خطرناک کره شمالی به سرش زد که من باید به همه شبه جزیره کره حکومت کنم و رژیم فخیمه کمونیستی باید در کل کره حاکم بشه. چه معنی میده که نصف کره به سبک آمریکایی های جهانخوار داره بشه، نصف دیگه‌ش هم دست ما باشه. برای همینم نیروهای نظامی کره شمالی تو ژوئن سال 1950 به سمت جنوب حمله کردن. آمریکایی‌ها بعد از شنیدن خبر این حمله بلافاصله به این نتیجه رسیدن که حتما استالین پشت این قضیه است و نقشه تصرف کره جنوبی رو استالین به سر کیم ایل سونگ انداخته. برای همین دست به کار شدن تا دیکتاتور شوروی رو تو همون کره سر جای خودش بشونن. این اولین برخورد نظامی بین آمریکا و شوروی در طول جنگ سرد بود. هری ترومن برای دفاع از ایده دخالت آمریکا در جنگ کره میگفتش که کمونیست‌ها تو کرملین مشغول دسیسه چینی‌های بزرگی هستن و قصد دارن آزادی رو در همه جای دنیا ریشه‌کن کنن. ولی در واقع این خود کیم ایل سونگ بود که به فکر تصرف کره جنوبی افتاده بود و ارتباطی به شوروی نداشت. سونگ بعد از پیروزی ماو تو چین امیدوار شده بود که میتونه کره رو تبدیل کنه به دومین کشور کمونیستی آسیا. البته سونگ میدونست که اگه حمایت برادر بزرگتر خودش یعنی شوروی رو داشته باشه سریعتر میتونه به هدفش برسه. برای همین قبل از شروع حمله از استالین تقاضای کمک کرد. استالین با اینکه مخالفتی با این نقشه نداشت اما از همون اول با سونگ موافقت نکرد و حتی ازش خواست که دست نگه داره، چون معتقد بود حمله به کره جنوبی به تجهیزات و تدارکات زیادی نیاز داره. تا اینکه بالاخره قبول کرد که با کیم ایل سونگ تو مسکو دیدار کنه و بعد از این ملاقات بود که از اتحاد دو کره پشتیبانی کرد. دلیل موافقت استالین هم این بود که فکر می‌کرد آمریکایی‌ها تازه نیروهاشون از کره خارج کردن، پس حتما دیگه منافعی توی این منطقه ندارن و اگه جنگی هم در بگیره حتما دخالتی نمی کنن. منابع اطلاعاتی شوروی هم گزارشی از کره جنوبی برای استالین ارسال کرده بودن که می گفت سینگ مان ری گفته آمریکا از همون اول نشون داده که قصد نداره به خاطر منافع کره جنوبی وارد جنگ بشه. پس استالین هم با این تصور که قرار نیست با آمریکا یا درگیر بشه از جنگ کره حمایت کرد که وجهه جهانی خودش رو بتونه اینطوری تقویت کنه. ولی استالین تو محاسبات خودش اشتباه کرده بود، چون به محض شروع حمله کره شمالی هری ترومن برای پشتیبانی از کره جنوبی وارد عمل شد، چون فکر میکرد که اگه تو کره در مقابل استالین کوتاه بیاد راه رو برای تجاوز شوروی به نقاط دیگه دنیا باز میکنه. ترومن بعد از ارسال نیرو و تجهیزات نظامی به کره جنوبی و صدور فرمان حمله هوایی به کره شمالی تلاش کرد تا حمایت سازمان ملل متحد رو به نفع کره جنوبی به دست بیاره. اون روزا شوروی سازمان ملل رو تحریم کرده بود، چون این سازمان جمهوری خلق چین به رهبری ماو رو به رسمیت نشناخته بود. به همین دلیلم وقتی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی جنگ کره تشکیل جلسه داد، نماینده شوروی تو این جلسه شرکت نکرد. در نتیجه آمریکا به راحتی تونست موافقت اعضا رو برای حمایت از کره جنوبی به دست بیاره. چند روز بعد از این جلسه نیروهای سازمان ملل برای دفاع از جنوبی‌ها در مقابل تجاوز شمالی‌ها به کره اعزام شدند. با حمایت نیروهای آمریکا و سازمان ملل جنوبی‌ها موفق شدن شمالی‌ها رو به عقب برونن. طبیعتاً مناطق اشغالی هم اینطوری آزاد شد. بعد از این پیروزی آمریکایی‌ها به این فکر افتادن که بهتر این بار جنوبی‌ها به کره شمالی حمله کنن تا شبه جزیره کره یه پارچه بشه و یه حکومت غیر کمونیست روی کار بیاد. اینطوری میتونستن کمونیسم رو به طور کامل در کره از بین ببرن. پس فرمان پیشروی به سمت شمال کره صادر شد. این اقدام باعث عصبانیت چینی‌ها شد، چون ماو نگران بود که آمریکا تو مسیر مبارزه با کمونیستا بعد از کره به فکر حمله به چین بیفته. برای همین چین در حمایت از کره شمالی وارد این جنگ میشه. حالا جنگی که قبلا یه درگیری داخلی بود تبدیل میشه به یه جنگ گسترده و عظیم که تلفات سنگینی هم به جا گذاشت. در نهایت هم هیچ کدوم از طرفین نتونستن پیروز قاطع جنگ بشن و بعد از 3 سال کشتار بیهوده مرزهای دو کشور کره به همون شکل قبل از جنگ برگشت. تو سال 1953 هم اینطوری شد که رهبر شوروی عوض شد و دولت جدیدی هم تو آمریکا سر کار اومد. اون سال استالین دیکتاتور شوروی به طور ناگهانی از دنیا رفت. دوران ریاست جمهوری هری ترومن هم به آخر رسید و دوایت آیزنهاور با پیروزی تو انتخابات آمریکا به کاخ سفید رفت. این رهبرای تازه به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ کره بی‌نتیجه است و باید هر چه زودتر تموم بشه. آیزنهاور ماو رهبر چین رو هم تهدید کرد که اگه با آتش بس کره مخالفت بکنه باید منتظر حمله سلاح‌های هسته‌ای باشه. برای همین دولت پکن هم با پایان جنگ کره موافقت کرد. چپ جزیره کره دوباره به دو بخش کره شمالی کمونیست و کره جنوبی دموکراتیک تقسیم شد، در حالی که جنگ هر دو کشور رو نابود کرده بود. بیشتر از 3 میلیون کره‌ای، 1 میلیون چینی و 54 هزار آمریکایی تو این جنگ کشته شدند و در آخر بجز این تلفات و ویرانی‌ها نتیجه دیگه‌ای به دست نیامد. جنگ کره به دنیا نشون داد که رقابت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی دیگه فقط به اروپا محدود نمیشه و امکان داره تنش‌های دیپلماتیک و درگیری‌های نظامی بین این دو ابرقدرت در هر جای دیگه‌ای از جهان هم اتفاق بیفته. این جنگ روابط آمریکا و چین رو هم که از قبل پرتنش بود خصمانه‌تر کرد و این دشمنی تا چند دهه بعد هم ادامه پیدا کرد. اما پیامدهای جنگ کره تو خود آمریکا چی بود؟ این جنگ باعث شد کاخ سفید زرادخونه نظامی خودش رو مطابق توصیه سند شماره 68 شورای امنیت ملی تقویت کنه. این توصیه نظامی به مسابقه تسلیحاتی عجیب و غریبی که بین آمریکا و شوروی به راه افتاده بود سرعت بیشتری داد. مسابقه‌ای که تو سالهای بعد به ترسناک‌ترین قسمت جنگ تبدیل شد. دولت مردای آمریکایی بعد از جنگ کره بیشتر از قبل نسبت به شوروی و خطر گسترش کمونیسم بدبین شده بودند و این نگرانی و بدبینی کم کم تبدیل شد به یک نوع وسواس افراطی و غیر منطقی که زندگی تک تک آمریکایی‌ها رو تحت تأثیر قرار داد. خب اینم از داستان جنگ کره. البته ما قبلا تو یه پرونده دیگه به طور مفصل جنگ کره رو براتون تعریف کرده بودیم. پیشنهاد میکنم که اگر اون پرونده رو تا حالا گوش نکردین اپیزودهای 85 تا 88 پادکست پرچم سفید رو هم بشنوین، چون نکات شنیدنی و جالب بیشتری داره که دونستنش خالی از لطف نیست. برگردیم به ادامه داستان خود. گفتیم که سیاستمدارای آمریکایی بعد از جنگ کره نسبت به خطر کمونیسم حساسیت بیشتری پیدا کردن. از اوایل دهه 50 میلادی بود که این نگرانی‌ها نسبت به جنگ سرد خیلی از مردم آمریکا رو به این نتیجه رسوند که شوروی برای تقویت جایگاه و قدرت خودش در دنیا ممکنه دست به هر جنایتی بزنه. آمریکایی‌ها مطمئن شده بودند که جاسوسای شوروی تو هر جایی از کشورشون حضور دارن و مخفیانه تو دولت، محل کار و حتی بین اعضای خانواده‌شون نفوذ کردن و سخت در تلاشن تا سبک زندگی آمریکایی رو نابود کنن. بعضی از سیاستمدارا هم از این وحشت و نگرانی مردم استفاده کردن تا اهداف سیاسی خودشون رو پیش ببرن. در نتیجه یه جور وسواس و جنون ضد کمونیستی در جامعه آمریکا رواج پیدا کرد که به هراس سرخ مشهور شد. این هراس سرخ تا چند دهه بعد زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم آمریکا رو تحت تأثیر قرار داد. البته همونطور که قبلا گفتیم ریشه این احساسات ضد کمونیستی بین آمریکایی‌ها برمیگشت به اولین سالهای تأسیس اتحاد جماهیر شوروی و زمانی که انقلاب کمونیستی لنین پیروز شده بود. از همون موقع افکار چپگرایانه تو جامعه آمریکا هم رواج پیدا کرد، ولی دولت آمریکا از همون اول تلاش کرد با کمونیستا مقابله کنه. مثلا تو نوامبر سال 1919 وقتی کمونیستای آمریکایی برای بزرگداشت دومی سالگرد پیروزی انقلاب لنین دور هم جمع شده بودن، پلیس حدود 10,000 نفر از اونا رو بازداشت کرد. اما وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد و شوروی در کنار آمریکا قرار گرفت، این موج ضد کمونیستی تا حدودی فروکش کرد و حتی برعکس باعث شد تعداد اعضای حزب کمونیست آمریکا تو اوایل دهه 40 میلادی به 80,000 نفر برسه. اما کمونیست حراسی هنوزم بین سیاستمدارای آمریکا وجود داشت. مثلا نامزد حزب جمهوری خواه تو کارزار انتخاباتی سال 1944 هشدار میداد که حزب دموکرات داره به تسخیر کمونیستا در میاد. مردم به جمهوری خواها رأی بدین تا شر کمونیستا رو از سر اداره کشور و زندگیتون کم کنین. حرفایی که همین امروز هم خیلی از جمهوری خواها در مورد حزب رقیبشون یعنی حزب دموکرات میزنن. نکته جالب اینه که اون موقع آمریکا و شوروی متحد هم بودن و داشتن در کنار هم علیه آلمان نازی میجنگیدن، ولی بیشتر سیاستمدارای آمریکایی میدونستن که این رفاقت موقتیه. بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، مخالفت با کمونیسم هم طبیعتاً روز به روز بیشتر شد. تو سال 1947 بود که هری ترومن کمیته‌ای تشکیل داد که مأموریتش تحقیق و بررسی در مورد 3 میلیون نفر از کارکنان دولت بود و تا مشخص بشه که آیا این افراد گرایش‌های کمونیستی دارن یا نه، زمان زیادی هم طبیعتاً صرف شد. تو سال 1950 دولت شروع کرد به اخراج بعضی از کارمندای خودش به این بهانه که این افراد ممکنه برای امنیت کشور خطرناک باشن، در حالی که بیشتر اونا بیگناه بودن و فقط به خاطر ارتباطاتی که با افراد چپگرا داشتن مورد اتهام قرار گرفته بودن. همون سالا کمیته رسیدگی به فعالیت‌های ضد آمریکایی کنگره هم در مورد شناسایی کمونیستا فعال‌تر شد. این کمیته 10 سال قبل تأسیس شده بود و مأموریتش شناسایی فعالیت‌های تبلیغاتی ضد دولتی و ضد آمریکایی در داخل ایالات متحده بود. این کمیته توجه خاصی به پیدا کردن کمونیستا در ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و صنایع فیلمسازی داشت. تو هالیوود کمیته سخت به دنبال طرفدارای کمونیسم بین سلبریتی‌ها و افراد مشهور سینما میگشت. خیلی از کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویس‌های معروف و مشهور وقتی حاضر نشدن که تو جلسات کمیته شرکت کنن و به سوالات جواب بدن، بازداشت شدن و به زندان افتادن. اسم خیلی‌ها فقط به خاطر عقایدشون تو لیست سیاه قرار گرفت و سابقه کاریشون خراب شد. حتی کمیته فیلم‌های پرطرفداری مثل مأموریت در مسکو و آوای روسیه رو که تو سالهای جنگ جهانی دوم و زمان اتحاد آمریکا و شوروی ساخته شده بودن محکوم میکرد. برای همین خیلی از فیلمسازهای آمریکایی برای اینکه بتونن به فعالیت‌های حرفه‌ایشون ادامه بدن، مشغول ساختن فیلم‌های ضد کمونیستی و آمریکایی پسند شدن. این کمیته به جز هالیوود مشغول افشای عناصر خطرناک در داخل دولت فدرال هم بود و کارش تا جایی پیش رفت که تو سال 1948 الجر هیس، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه، رو به عنوان جاسوس شوروی معرفی کرد. هیس یکی از نزدیکترین مشاورین فرانکلین روزولت، رئیس جمهور قبلی آمریکا بود و سابقه کاری درخشانی هم داشت. هیس کسی بود که قبل از کنفرانس یالتا اطلاعات لازم رو به روزولت داده بود تا مذاکرات رو به نفع آمریکا پیش ببره. در جلسه ای که کمیته برای رسیدگی به اتهام هیس در کنگره آمریکا برگزار کرد، ریچارد نیکسون که اون موقع نماینده کالیفرنیا بود از هیس بازجویی کرد. ترومن و وزیر امور خارجه‌اش هم این اتهامات رو طبیعتاً رد کردند و طرفدار هیس بودند. اما بعد از جلسات مختلف هیس رو به جرم جاسوسی به 44 ماه زندان محکوم کردند، در حالی که مرتب اظهار بیگناهی می‌کرد. بعدها تو سال 1992 نیویورک تایمز تو گزارشی نوشت طبق اسناد تازه‌ای که روزها منتشر کردن، الجر هیس هیچ ارتباطی با مقامات شوروی نداشته. بعد از انتشار این گزارش، هیس که اون موقع 87 سالش بود با خوشحالی به رسانه‌ها گفت این همون چیزیه که من 44 سال براش مبارزه کردم. ماجرای هیس بجز این که بیشتر از قبل به هراس سرخ دامن زد، نشون داد که بعضی از سیاستمدارای آمریکا از افکار ضد کمونیستی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون استفاده میکنن، یا بهتره بگم که سوء استفاده میکنن. مثلا ریچارد نیکسون خیلی زود فهمید که جمهوری خواها میتونن با حمله به دموکرات ها به خاطر بی‌توجهیشون به خطر کمونیسم موفقیت های سیاسی بیشتری به دست بیارن. نقشی که نیکسون تو پرونده هیس بازی کرد کمک زیادی به پیشرفتش در عالم سیاست کرد، تا جایی که به ریاست جمهوری رسید و مرد شماره 1 آمریکا شد. خود نیکسون در مورد شهرتی که به خاطر پرونده هیس به دست آورد نوشت: من به خاطر نقشی که تو محکومیت هیس داشتم اعتبار قابل ملاحظه‌ای به دست آوردم، به طوری که 2 سال بعد به عنوان سناتور انتخاب شدم و به مجلس سنا رفتم. 2 سال بعدش هم جنرال آیزنهاور منو به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری به مجمع ملی جمهوری خواها معرفی کرد و در موردم گفت نیکسون مردیه که استعداد خاصی در پیدا کردن عناصر خرابکار و برانداز و سماجت زیادی برای خلاص شدن از شر اونا داره. یکی دیگه از مقامات آمریکایی که از تب ضد کمونیستی حسابی به نفع خودش استفاده کرد ادگار هوور بود، رئیس پلیس فدرال یا همون FBI. هوور فهمیده بود که اگر رو شناسایی و بازداشت جاسوسای کمونیست تمرکز کنه، هم میتونه جایگاه شغلی خودش رو محکم‌تر کنه و هم میتونه امکانات بیشتری برای FBI فراهم کنه. برای همین به عنوان یک ضد کمونیست دو آتیشه وارد میدون شد. مامورای FBI به فرماندهی هوور شروع کردن به پیدا کردن کمونیستا در گوشه گوشه آمریکا. اونا برای به دست آوردن مدرک محکمه پسند دست به هر کاری می‌زدن، حتی کارهای غیرقانونی مثل استراق سم، ضبط مکالمات تلفنی و نصب میکروفون مخفی. طبیعتاً همه اینا بدون مجوز. برای خیلی‌ها حتی اعضای کنگره و سیاستمدارای مشهور پرونده تشکیل دادن و از هر کسی که حدس می‌زدن طرفدار کمونیسم باشه به اتهام جاسوسی برای شوروی بازجویی می‌کردن و در نهایت کار رو به جایی رسوندن که همسایه‌ها رو تشویق می‌کردن از همدیگه جاسوسی کنن یا از بچه‌ها و پدر مادرها می‌خواستن که علیه همدیگه شهادت بدن. ترغیب مردم به خبرچینی، بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه داشت بیشتر می‌شد. ادگار هوور هم به عنوان فرمانده FBI با حرفای تحریک کننده‌ای که درباره خطرات کمونیستا می‌زد، مردم رو بیشتر از قبل می‌ترسوند و نگران می‌کرد. هوور می‌گفت کمونیسم در واقع یک حزب سیاسی نیست، یک جور سبک زندگیه، یک سبک پلید و اهریمنی که شرایطی شبیه بیماری ایجاد می‌کنه. یک بیماری واگیردار که به سرعت رواج پیدا می‌کنه. پس برای جلوگیری از آلوده شدن بیشتر مردم، بیمارهای کمونیست رو باید قرنطینه کرد. البته درسته که هوور مبالغه می‌کرد، اما جاسوسای شوروی واقعاً تو خاک آمریکا حضور داشتن و حتی بعضی‌هاشون به مراکز مهم و استراتژیکی نفوذ کرده بودن. مثلا کلاس فوکس، فیزیکدان هسته‌ای آلمانی تباری که اطلاعات مربوط به ساخت بمب اتم رو به دست مقامات شوروی رسونده بود. فوکس تو سال 1950 شناسایی و بازداشت شد. اون تو بازجویی‌ها به جاسوسی برای شوروی اعتراف کرد و بعضی از همدستاشو لو داد و در نهایت به 14 سال زندان محکوم شد. البته فقط روس‌ها نبودن که جاسوسی می‌کردن. آمریکایی‌ها هم از مقامات شوروی جاسوسی می‌کردن. سازمان سیا برای همین کار، یعنی جمع‌آوری اطلاعات مختلف درباره کشورهای دیگه و انجام عملیات مخفیانه تأسیس شده بود. سیا یا CIA تو سال 1955 یه تونل زیرزمینی تو برلین ساخت که طولش حدود 500 متر بود. انتهای این تونل به نقطه این نزدیک پایگاه نظامی شوروی در برلین شرقی می‌رسید. مامورای CIA تا یک سال بعد که روس‌ها تونل رو کشف کردن، از داخل تونل مکالمات محرمانه مقامات شوروی رو مخفیانه گوش می‌کردن. آمریکایی‌ها تو دهه‌های 50 و 60 بیشتر از 10,000 ماموریت هوایی جاسوسی انجام دادن که بیشترشون در حریم هوایی شوروی انجام شد. اما در نهایت این روس‌ها بودن که تو استخدام مامورای مخفی بهتر عمل کردن و تو مسابقه جاسوسی آمریکا رو شکست دادن. شبکه اطلاعاتی امنیتی شوروی بزرگترین شبکه جاسوسی دنیا بود که شامل چند سازمان مختلف از جمله کمیته امنیت کشور یا همون کاگبه، اداره اطلاعات ارتش شوروی و سازمان مدیریت کل اطلاعات یا GRU میشد. مهمترین موفقیت این شبکه عظیم اطلاعاتی هم همون دزدیدن اطلاعات آمریکایی‌ها درباره ساخت بمب اتم بود. بعد از ماجرای الجر هیس و محاکمه کلاس فوکس، وحشت آمریکایی از کمونیستای داخلی که با شوروی همکاری می‌کردن دیگه به اوج خودش رسید. یه ماه بعد از بازداشت فوکس، جوزف مک‌کارتی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین، توی سخنرانی در ویرجینیای غربی مدعی شد که بیشتر از 200 کمونیست به وزارت خارجه نفوذ کردند. مک‌کارتی تو ادامه صحبت‌هاش گفت: اینکه ما خودمون رو تو موقعیت ضعیف‌تری نسبت به دشمنمون می‌بینیم فقط به این دلیل نیست که دشمن قدرتمندمون افرادی رو برای تجاوز به سواحل ما فرستاده، بلکه به خاطر اعمال شرم‌آور افرادیه که ملت ما باهاشون به خوبی رفتار کردن، اما اونا دارن به کشورشون خیانت میکنن. مثلا وزارت امور خارجه که یکی از مهمترین وزارتخونه‌های ماست امروز پر از کمونیست شده. حتی شخص وزیر امور خارجه با اون شلوار راه راه و لهجه انگلیسی ساختگیش یکی از خطرناکترین خرابکاراست. مک‌کارتی و بقیه جمهوری‌خواها برای بی‌اعتبار کردن رقبای دموکرات و تبلیغ حزب خودشون به این صراحت به اونا حمله می‌کردن و از هر کسی که خوششون نمیومد متهمش می‌کردن به اینکه جاسوس و طرفدار کمونیسم. مک‌کارتی حتی از هری ترومن انتقاد می‌کرد، چون معتقد بود ترومن نتونسته مانع از خطراتی بشه که روابط اعضای دولت با کمونیستا ایجاد کرده و منجر به تهدید علیه امنیت کشورش شده. مک‌کارتی تو تلگرافی که برای ترومن فرستاد نوشت: آقای رئیس جمهور، پیشنهاد می‌کنم فقط گوشی تلفنتون رو بردارین و از جناب وزیر خارجه‌تون بپرسین تا حالا چند نفر از افرادی رو که مشاورین خود شما خطرناک تشخیص دادن اخراج نکرده و این عناصر مخرب همچنان در وزارتخونه ایشون مشغول به کارن. اگه جناب عالی هم تو رسیدگی به این مورد کوتاهی کنین، حزب دموکرات به همکاری با کمونیسم بین‌المللی متهم میشه. در نتیجه تلاش‌های مک‌کارتی، مجلس سنای آمریکا هم کمیته تازه‌ای برای مبارزه با کمونیسم تشکیل داد که خود مک‌کارتی به عنوان رئیس این کمیته منصوب شد. مک‌کارتی 2 سال ریاست کمیته عملیات سنا رو به عهده داشت و تو این مدت اشخاص زیادی رو برای بازجویی احضار کرد تا اونا رو تفتیش عقاید کنه و مجبورشون کنه در مورد دیدگاه‌های سیاسی و عقیدتیشون توضیح بدن. مک‌کارتی فهرستی از اشخاص مشکوک تهیه کرده بود که خیلی هاشون بدون هیچ دلیل منطقی متهم به خرابکاری شده بودن. افراد زیادی در اثر اتهامات کمیته مک‌کارتی شغلشون رو از دست دادن، از جمله اهالی سینما. مک‌کارتی تو جهاد ضد کمونیستیش به دانشگاه ها هم حمله کرد. کمیته سنا تحقیقات گسترده‌ای در مورد اساتید و کارمندای دانشگاه به راه انداخت و خیلی ها رو به خاطر چپگرایی اخراج کرد. اون حتی به کتابخونه وزارت امور خارجه هم رحم نکرد و 30,000 کتاب رو که به قول خودش ادبیات ضد آمریکایی داشتن از قفسه ها بیرون کشید. با وجود روش‌های غیر اخلاقی و شرم‌آوری که مک‌کارتی برای محکوم کردن مخالفین به کار می‌برد، بین مردم و سیاستمدارا طرفدارای زیادی داشت. این حمایت افکار عمومی باعث شد که کنگره با وجود مخالفت ترومن قانون امنیت داخلی رو تصویب بکنه، قانونی که اتهام زنی به افراد رو آسان‌تر می‌کرد. بعد از تصویب این قانون بود که دیوان عالی آمریکا 11 نفر از رهبرای حزب کمونیست رو فقط به خاطر تأسیس حزب و آموزش مارکسیسم لنینیسم به 3 تا 5 سال زندان و پرداخت $10,000 جریمه نقدی محکوم کرد. دادستانی علاوه بر این 11 نفر علیه 140 کمونیست دیگه هم فقط به خاطر عقایدشون اعلام جرم کرد. در نهایت کارزار ضد کمونیستی مک‌کارتی به جمهوری خواها کمک کرد که تو انتخابات سال 1952 پیروز بشن و نامزد حزب جمهوری خواه یعنی جنرال آیزنهاور رئیس جمهور جدید آمریکا شد. مک‌کارتی حتی بعد از پایان کار دولت ترومن همچنان به فعالیتاش ادامه داد و این بار جنرال جورج مارشال رو که بین آمریکایی‌ها فرد محترم و محبوبی بود رو به طرفداری از کمونیسم متهم کرد. دیگه هر کی جلوی دستش میومد انگار از این اتهام‌ها فارغ نبود. جورج مارشال معمار طرح مارشال بود که در راستای دکترین ترومن اجرا شد و تو قسمت قبل در موردش گفتم. مک‌کارتی میگفت جورج مارشال بخشی از توطئه‌ای چنان بزرگ و رسوایی، چنان سیاهه که هر رسوایی و هر توطئه‌ای تو تاریخ بشریت در مقابلش کوچیک و بی اهمیت جلوه میکنه. هری ترومن بعد از شنیدن این صحبت‌های مک‌کارتی انتظار داشت آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور از جنرال مارشال حمایت بکنه، ولی وقتی دید که آیزنهاور هم سکوت کرده و حاضر به دفاع از مارشال نیست، به سیم آخر زد و گفت: حالا دیگه کاملا روشنه که دولت فعلی به خاطر بهره برداری های سیاسی مک‌کارتیسم رو به طور کامل به رسمیت شناخته. روی سخنم با جناب سناتور ویسکانسین نیست. ایشون از این جهت مهمه که اسمش وارد فرهنگ لغات این کشور شده که به معنی تحریف حقیقت، کنار گذاشتن فرایندهای قانونی و اتهام زنی بی اساس به هر شهروندی به نام طرفداری از آمریکا یا امنیت ملی. بعد از صحبت‌های ترومن و تحقیقاتی که کمیته‌های فرعی سنا در مورد فعالیت‌های مک‌کارتی انجام دادند، بالاخره مردم آمریکا و سیاستمدارای بانفوذ متقاعد شدند که مک‌کارتی خیلی زیاده روی کرده. در نهایت تو سال 1954 بود که سخنرانی‌های ضد کمونیستی مک‌کارتی به آخرش رسید. مک‌کارتی تو آخرین جلسه کمیته عملیات سنا که به طور زنده از تلویزیون ملی آمریکا پخش می‌شد، گفت کمونیسم به ارتش آمریکا هم نفوذ کرده. اینجا بود که مشاور حقوقی ارتش دیگه طاقت نیاورد و در حالی که میلیون‌ها نفر مشغول تماشای این برنامه بودن به مک‌کارتی گفت: آقای سناتور، تا حالا هر کاری از دستتون برآمده کردین؟ به نظر خودتون جایی برای نزاکت و شرم و حیا باقی گذاشتین؟ خیلی از اعضای سنا بعد از شنیدن حرفای تند مشاور حقوقی ارتش شروع کردن به دست زدن، چون بالاخره یکی جلوی مک‌کارتی ایستاد. بعد از این جلسه بود که سنا مک‌کارتی رو به خاطر بدنام کردن کمیته عملیات سنا از ریاست این کمیته برکنار کرد. کنار گذاشته شدن مک‌کارتی و پایان روزهای ترسناک محاکمه و بازجویی و اتهام باعث شد تب سرخ حراسی تا حدودی تو جامعه آمریکا فروکش کنه. اما مک‌کارتیسم تأثیر عمیقی رو مردم آمریکا و فرهنگشون گذاشته بود، به طوری که تا سالها بعد کتابها، فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی همچنان لحن ضد کمونیستی داشتن. خیلی از مردم هنوز میترسیدن در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنن و خودشون رو سانسور میکردن. حراس سرخ نشون داد ایالات متحده در حالی که خودش رو طرفدار دموکراسی و آزادی معرفی میکرد، اجازه داده بود آزادی عقیده و بیان توی دوره‌ای از تاریخش خدشه‌دار بشه. قسمت جالب ماجرا این بود که آمریکایی‌ها می‌گفتن شوروی قصد داره سبک زندگی آمریکایی رو نابود کنه. اما به جای شوروی، این خود آمریکایی‌ها بودن که به خاطر ترس از شوروی داشتن به سبک زندگی خودشون آسیب می‌زدن. چیزی که شنیدین قسمت سوم از پرونده جنگ سرد بود که در اردیبهشت 1404 منتشر شده. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.